اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا است. در این بخش برنامه نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. اقدام طالبان مبنی بر ممانعت سفر گروه از دختران افغان برای تحصیل به امارات متحده عربی واکنش‌های شدیدی را به دنبال داشته است. فلورنسیا سوتونینو، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، دیروز پنجشنبه 24 ماه آگوست به خبرنگاران گفت آموزش یکی از حقوق اساسی و بسیار مهم زنان و دختران است که باید از آن برخوردار باشند. با گفته او ممانعت آموزش و تحصیل دختران نه تنها به صورت فردی آنان را متاثر ساخته، بلکه همه جامعه افغانستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. خلف احمد الحبتور، رئیس گروپ الحبتور، میگوید طالبان از سفر شماری از دختران افغان که غرض تحصیل به امارات متحده عربی می آمدند جلوگیری کرده است. وی گفته است که مقامات در افغانستان بدون هیچ توجیه از خروج این دانشجویان افغان جلوگیری کرده و به ناحق آزادی آنان را محدود ساختند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، از تلاش‌ها، سخاوت و حمایت گروه الحبتور در بخش آموزش زنان و دختران افغانستان قدردانی کرده است، اما در واکنش به اقدام طالبان در شبکه اکس نگاشته است: همه می دانیم که این اقدام طالبان غیر اسلامی، غیر انسانی و عمدی برای نگه داشتن مردم در تاریکی و جهل است. واقعا جای تأسف و تأثر است. در همین حال هدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، گفته است که این گام مهم و هشدار دهنده فراتر از سطح فوق العاده ظلم است که طالبان در حال حاضر با محروم ساختن دختران و زنان از تحصیل انجام می دهند. وی در شبکه اکس گفته است این ممانعت سفر تحصیلی دختران افغانستان باعث زندانی شدن آنها می شود تا از کمک دیگران با آنها برای تحصیل جلوگیری شود. تا کنون مقامات حکومت طالبان در مورد اظهار نظر نکردند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید 33 شفاخانه در افغانستان به دلیل کمبود بودجه در حال بسته شدن است. این سازمان در گزارش ماه جولای خود که دیروز پنجشنبه از سوی دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد منتشر شد، گفته است که این 33 شفاخانه برای 9 میلیون نفر خدمات صحی ارائه می کنند. سازمان جهانی صحت در مورد این شفاخانه ها، از جمله این که در کدام ولایات موقعیت دارند و بودجه آن از سوی حکومت طالبان پرداخت می شود یا جامعه جهانی، جزئیات بیشتری نداده است. اما این سازمان بر علاوه بسته شدن شفاخانه ها در مورد افزایش برخی از بیماری های ساری مثل اسهال حاد و تب دنگی نیز هشدار داده است. یک خبرنگار افغان به نام شمس عمری که چند روز قبل توسط طالبان در کندهار دستگیر شده بود دوباره آزاد شد. برادر وی نصرت عمری که خودش هم خبرنگار محلی است، این خبر را به رادیو آزادی تایید کرده است. او گفته است که خوشبختانه برادرش روز چهارشنبه در کابل از زندان رها شده و امید است که صبح و یا در طول روز پنجشنبه به نزد خانواده‌اش در کندهار برسد. در یک اعلامیه انجمن مستقل خبرنگاران افغان از آزادی شمس عمری استقبال شده است. حکومت طالبان یک هفته قبل به شمول عمری 3 خبرنگار را دستگیر کرد که یک تن آنها هنوز هم در قید طالبان است. طالبان در این اواخر در ننگرهار، پکتیا و کندوز نیز یک تعداد خبرنگاران را بازداشت نمودند که تاکنون آزاد نشده اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. در حمله مسلحانه در منطقه تانک ایالت خیبر پختونخوا یک سرباز پلیس کشته شده است. آفتاب عالم، مسئول پلیس به بخش مشال رادیو آزادی، گفته است که افراد مسلح سوار بر موترسایکل روز گذشته بر این پلیس فایر کردند که این پلیس کشته شده و یک فرد ملکی زخمی گردیده است. آفتاب عالم میگوید این یک حادثه تروریستی است و پلیس برای بازداشت عاملین آن عملیات را آغاز کرده است. سازمان فضایی هند اعلام کرد که ماه نورد چندریان 3 این کشور صبح دیروز پنجشنبه 24 ماه آگوست از فضاپیما خارج شد تا کاوش خود را در سطح ماه آغاز کند. در همین حال عناوین روزنامه‌ها در سراسر هند از فرود موفقیت آمیز تاریخی بر قطب جنوبی ماه استقبال کردند. هند نخستین کشور است که به این موفقیت دست یافت. این فضاپیما شامگاه چهارشنبه چند روز پس از شکست لونا 25 روسیه بر سطح ناشناخته قطب جنوبی ماه فرود آمد. رسانه دولتی کوریای شمالی پنجشنبه 24 ماه آگوست گفت تلاش این کشور برای قرار دادن یک ماهواره استخباراتی در مدار زمین بار دیگر ناکام شد. پیونگیانگ چند ماه پیش برای نخستین بار تلاش کرد ماهواره را به فضا بفرستد، اما راکت حامل ماهواره پس از پرواز سقوط کرد. کیم جونگ اون رئیس جمهور کوریای شمالی فرستادن ماهواره جاسوسی به فضا را در صدر اولویت‌های رژیم این کشور قرار داده است. اداره فضایی کوریای شمالی گفت که دومین ماهواره استخباراتی مالیگیانگ یک که در یک راکت نوع جدید جابجا شده بود صبح وقت روز پنجشنبه پرتاب شد. بر اساس گزارش خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی، مرحله نخست و دوم راکت به گونه عادی انجام شد، اما به دلیل عارضه در سیستم اضطراری پرتاب در جریان مرحله سوم ناکام شد. حکومت کوریای شمالی ادعا کرده است که دلیل این رویداد بیانگر مشکل بزرگ نیست و تعهد سپرد که در ماه اکتبر آزمایش سوم را انجام خواهد داد. سران گروه پنج کشور در حال توسعه موسوم به بریکس در سومین روز نشست این گروه در شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی با پیوستن شش عضو جدید موافقت کردند. رهبران پنج کشور عضو بریکس برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی دیروز پنجشنبه 24 ماه آگوست توافق کردند که ارجنتین، ایتوپیا، ایران، عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عرب به بریکس دعوت و از سال آینده عضو این گروه شوند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین این گسترش را تاریخی خواند و گفت این گسترش نقطه آغاز تازه برای همکاری بریکس است، بلکه صلح و توسعه جهانی را بیشتر تقویت می کند. ابی احمد صدر اعظم ایتوپیا پیوستن به بریکس را لحظه بزرگ برای کشورش خواند و از آن استقبال کرد. وی در شبکه اکس نوشت ایتوپیا آماده همکاری با همه برای یک نظم جهانی فراگیر و مرفه است. محمد جمشیدی مشاور ارشد رئیس جمهور ایران این اقدام را یک توسعه تاریخی و یک موفقیت استراتژیک برای سیاست خارجی تهران توصیف کرد. تا کنون بیش از 40 کشور برای پیوستن به سازمان بریکس ابراز علاقه مندی کرده اند و 23 کشور به طور رسمی درخواست خود را برای عضویت ارسال کرده اند. در پی مبارزه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده آمریکا، 8 کاندید حزب جمهوری خواه چهارشنبه شب 23 ماه آگوست در نخستین مناظره تلویزیونی اشتراک کردند. در این مناظره کاندیدان جمهوری خواه روی موضوعات مختلف از جمله اقتصاد، تغییرات اقلیم، سقط جنین و سیاست خارجی بحث کردند. ترامپ در این مناظره اشتراک نکرده بود، اما همزمان در یک مصاحبه تلویزیونی از برنامه‌های خود دفاع کرد. ترامپ در پیامی که از طریق شبکه اجتماعی تروس سوشال نشر کرده، مدعی شده است که یک دوره موفق ریاست جمهوری را سپری کرده و از محبوبیت در میان مردم برخوردار است و به همین دلیل در مناظره کاندیدان هم حزبیش اشتراک نخواهد کرد. ترامپ تا کنون وضاحت نداده است که آیا تنها در مناظرات مقدماتی که تا کنون زمان بندی شده است و یا در تمامی مناظرات کاندیدان جمهوری خواه برای ریاست جمهوری اشتراک نخواهد کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شما مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. روی زمانی هستم. در نخستین مناظره که میان کاندیدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شب چهارشنبه برگزار شده بود، دونالد ترامپ حضور نداشت، ولی در یک مصاحبه با یک از گردانندگان سابق فاکس نیوز بار دیگر ادعاهای بی‌اساس خود را در مورد انتخابات قبلی را تکرار کرد و حامیان خود را که قبل از هجوم بر کنگره در شهر واشنگتن دی سی جمع کرده بودند ستود. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم سید عزیز رحمان میشنوید.
اولین مناظره میان کاندیدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 بدون حضور داشت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و کاندید پیشتاز این حزب در ایالت ویسکانسن برگزار شد. برخی از کاندیدان بمانند مایک پنس معاون سابق دونالد ترامپ و کریس کریستی والی نیوجرسی دونالد ترامپ را برای احراز مجدد کرسی ریاست جمهوری غیر واجد شرایط خواندند، زیرا با باور آنان دونالد ترامپ به قانون اساسی احترام نکرده و در حال حاضر با بیش از 90 مورد جرمی روبرو می باشد. نیکی هیلی والی سابق کارولاینای جنوبی دونالد ترامپ را نامحبوب ترین سیاستمدار در امریکا خواند. ولی ویویک راماسوامی، سیاستمدار تازه کار که بر اساس نظرسنجی ها میزان حمایت مردم از او رو به افزایش است، در دفاع از دونالد ترامپ قرار گرفت و گفت که با باور او ترامپ بهترین رئیس جمهور قرن 21 بود. این سیاستمدار آمریکایی حمایت ایالات متحده از اوکراین را نیز مورد پرسش قرار داد. با گفته او، چین در تناسب با روسیه بزرگترین تهدید برای ایالات متحده می باشد. اما چند تن از کاندیدان دیگر با شمول نیکی هیلی حمایت قوی خود را از اوکراین ابراز کردند. پس از پایان مناظره، مایک پنس به خبرنگاران گفت که هیچ کس نباید در مورد توانمندی وی در جریان مناظره حیرت زده باشد.
در جریان رئیس جمهوری ترامپ پنس، من قهرمان پشتاز ارزش‌های محافظه‌کار بودم. میدانم که چگونه مبارزه کنم و خرسندم که امشب آن را تبارز دادم.
ویویک راماسوامی میگوید که در مناظره شب گذشته از انتقادات مستقیمی که از جانب مایک پنس متوجه او بود لذت برد.
مایک پنس که با داشتن تجربه متفاوت علی من قرار گرفت، فکر میکنم یک کار عالی است، زیرا فکر نمیکنم که مردم در این کشور علاقمند طرفداری از کسانی باشند که شعارهای 1980 را تکرار میکنند.
دومین مناظره میان کاندیدان جمهوری خواه ماه آینده در ایالت کالیفرنیا برگزار خواهد شد، ولی از میان آنان تنها یک تن در ماه جولای سال آینده دوباره به ویسکانسن برخواهد گشت تا نامزدی نهایی حزب خود را قبول کند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشست اخیر رهبران سه جانبه در کمپ دیوید اعلام کرد که کره جنوبی و ژاپن متحدان توانمند و مهمند و تعهد آمریکا به هر دو کشور مستحکم است. رئیس جمهور بایدن خاطر نشان کرد ما با اولین نشست مستقل بین رهبران سه کشورمان و همچنین تعهدمان به دیدار سالانه در سطح رهبران تاریخ را ثبت کرده ایم. رئیس جمهور بایدن گفت جهان ما در نقطه عطف توجه قرار دارد، نقطه ای که در آن فرا خوانده شده ایم تا به روش های جدید رهبری کنیم. و گفت نخست ما همکاری دفاعی سه جانبه خود را برای ارائه در منطقه هند اقیانوس آرام ارتقا می دهیم. این شامل تنظیم مانورهای نظامی سالانه چند حوزه‌ای و رساندن همکاری دفاعی سه جانبه ما به سطوح بی‌سابقه است. ما شریک ساختن اطلاعات از جمله پرتاب‌های راکتی و فعالیت‌های سایبری کره شمالی تقویت همکاری دفاع راکت بالستیک خود را دو برابر می‌سازیم. هر سه کشور بر تعهد مشترک خود برای حفظ صلح و ثبات در تنگه تایوان و توجه به وضعیت تهدیدآمیز اقتصادی تأکید کردند. رئیس جمهور بایدن گفت ما با مقابله با تهدیدات از سوی کره شمالی از جمله پولشویی میلیاردها دلار ارزهای دیجیتال و انتقال احتمالی تسلیحات در حمایت از جنگ وحشیانه روسیه علیه اوکراین ادامه خواهیم داد. رئیس جمهور بایدن تأکید کرد که ما با هم از قوانین بین المللی، آزادی کشتیرانی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در راههای جنوب چین دفاع میکنیم. رئیس جمهور بایدن گفت که ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی نیز توافق کردند که همکاری اقتصادی خود را گسترش دهند. وی اظهار داشت ما متحد شده ایم. آنچرا که یک سیستم هشدار زودنگام زنجیری تأمین می نامیم برا بیاندازیم که به کشورهای ما در مورد اختلالات در برخی محصولات و مواد مانند مواد معدنی یا باتری های حیاتی و مهم هشدار می دهد تا بتوانیم از مسائل از قبل آگاهی بیابیم، آنچه ما در طول همگیری کرونا تجربه کرده ایم. رئیس جمهور بایدن گفت و در نهایت مشارکت ما برای ساختن آینده بهتر برای مردمان ماست. رئیس جمهور بایدن گفت به همین دلیل است که ما در حال تعمیق همکاری خود در زمینه صحت عامه و تنظیم یک تبادل سه جانبه متخصص در حمایت از ابتکار کانسر مونشات از ایالات متحده هستیم. در ایالات متحده ما در حال ایجاد انقلابی در روش تحقیقات سرطان هستیم و با هم ما سه نفر. من مطمئن هستم که می توانیم از روحیه نوآوری مشترک خود استفاده کنیم و به سرطان آنطور که مشناسیم پایان دهیم. رئیس جمهور بایدن گفت در ماها و سالهای آینده ما با استفاده از این امکانات با هم ادامه می دهیم و در وحدت خود تزلزل ناپذیر و در عزم خود به همتا خواهیم بود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، تحلیلگران امور اقتصادی افغانستان می گویند که ممنوعیت زنان از تعلیم و کار ضربات سنگینی را بر اقتصاد ملی افغانستان وارد کرده و ادامه این روند فاجعه بار خواهد بود. این در حال است که طالبان طی 2 سال گذشته زنان را از کار در سکتورهای مختلف حکومتی و غیر حکومتی و سازمانهای بین المللی منع کردند. جزئیات بیشتر را در مصاحبه فاجعه احسان با آذرخ شافیزی تحلیلگر امور اقتصادی میشنوید.
به نظرتان تاثیرات محدود ساختن یا منع کردن زنان از کار بر اقتصاد افغانستان چی بوده؟ معلومات شما، یافته های شما که در این رستین در این مسائل دخیل هستین چی را نشان میده؟ اگر یک تخمینی اگر شما در یافته هایتان باشه که مثلا تاثیرات و سالانه یا 2 سال گذشته چی بوده بر اقتصاد امی که زنان منع شدن از کار در بخش های مختلف؟
خب به صورت طبیعی زیادترین کارا در افغانستان مثلا در زراعت، در باغداری، در جمع‌آوری میوه، در پاککاری و در پکینگ میوه خشک و تازه زنان نقش بسیار اساسی دارن. وقتی که اینا از این کارها من میشون، شما فکر کنین که در 40 میلیون نفوس 20 میلیون زن است و از 20 میلیون کم از کم 12-13 میلیون نیروی کار است و هر کدام از این اگر با اقتصاد ملی در ماه 5000 افغانی مفاد میرسوندن یا $100 مفاد میرسوندن، خود بیش از 2 میلیارد دلار میشن کم از کم در ماه. این خسارش خود هنوز دور باره. به هر صورت دریافت مایی است که اول خود می محروم شدن زنها از تعلیم وقتی که اینا نمیتونن دانشگاه برن و نمیتونن که تعلیمات عالی داشته باشن، این 2 سال در اقتصاد ملی افغانستان یک فاجعه خواهد بود. بخاطر از این که ما به عوض یک دکتر که از خود ما فارغ میشد، ما مجبور هستیم یک دکتر دیگر از یک جای دیگر استخدام کنیم بیاد افغانستان کار کنن. و شما میدونید که یک دکتر خارجی وقتی افغانستان کار میکنن همراه کرای خانه خود میگیره، پیسی امنیت خود میگیره، یک تنخواه معیاری دیگر هم میگیره که در سطح بین‌المللی است. گروه ما توان چنان داریم در غیر از او خدمات 30 افغانستان مختل میشه. یا یک استادی که برای یک دانشگاه درس میداد، یک زن پروفسور دکتر بود، او از کار محروم است، در نه درس داره میتونه درس خوانده میتونه. این صدمه از او هیچ به پول سنجیده نمیشه، او بالاتر از این که آدم او را به ارقام و اعداد محاسبه کنه. اما به هر صورت بیش از 1 میلیارد دلار سالانه ما ضرر میکنیم. اگر 2 سال باشه 2 میلیارد دلار کم از کم.
تشکر میکنم. شما از زراعت گفتین، آیا در بخش های زراعت هم محدود شده کار زنها در باغداری و در بسته‌بندی محصولات زراعتی چیزا بر معلومات شما؟
مطابق با مقرراتی که دارن، یعنی امرای مردا اینا رو میتونن یک جای کار کنن. وقتی که امرای مردا کار کردن نمیتونن، یا مختص به خود حداقل همی فعالیت از یا نصف شده، از اگه کاملا قطع نشده باشه به نصف رسیدن.
تشکر میکنم. آیا ارقامی دارین که در مجموع چقدر زن بیکار شده در این 2 سال گذشته در بخش‌های مختلف؟
جای تأسفی است که از گذشته زن بیکار بودن، یعنی کار منظم دائمی نداشتن. مثلا زراعت خود یک کاری است که تخم بذر می پاشن، باز بعد از او 6 ماه یا 7 ماه انتظار میکشن، باز رو درو میکنن، باز یا خوشه‌چینی میکنن. این در طول سال یا 1 ماه کار داشتن. یک بیکاری بسیار مزمن در افغانستان از وقت وجود داشت. فقط یا در صنایع دستی مانند خالین بافی، گلم بافی، دیگه همی ریشیدن پشم و ابریشم و رنگامیزی از او دیده می موارد اونا مسئولیت داشتن که متاسفانه به دلیل پایین بودن تقاضا برای قالین افغانی همی بخش هم سازده می شدید دیدن و اینا بسیاری از زنهای قالین باف هم بیکار هستن.
و در بخش های رسمی ماموریت های دولتی و تجارت ها در سکتور خصوصی هم زنها از کار منع شدن. شما فکر میکنین در مجموع منع شدن زنها از کار در ادارات هم میتونه به اقتصاد کدام ربطی داشته باشه؟
بله، ایتر است که از فکتورهای عمده اقتصادی عمدترینش نیروی بشری است و این نیروی بشری نصف نیروی کارمان زنها هستن و زنها بایر در کار که مثلا در سکتور خصوصی کار میکردن یا در بخش های ادارات دولتی در منیجمنت یا اداری دولتی کار میکردن، اونا بسیار کارهای موثر داشتن. همین تجربه ما هم میر نشان میده که در کار خود زنها از مردان خیلی صادق‌تر و سخت‌کوش‌تر بودن، یعنی فساد در بین زنها بسیار کم بود، فساد مالی و فساد اداری، و تأسف است که اینا از کار محروم هستن.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شهر احصار تاجیکستان میزبان جام فوتبال زیر 17 سال کشورهای مرکزی آسیایی است که تاکنون بازیکنان افغانستان توانستند تیم های ایران و قرقیزستان را مغلوب سازند. خبرنگار ما نورانگیز رستم زاده از تاجیکستان از جریان این بازی ها و نحوه آمادگی تیم ملی زیر 17 سال افغانستان گزارش را تهیه کرده است که به توجه شما رسانیده می شود.
فوتبال زیر 17 ساله افغانستان که یکی از شرکت کنندگان جام کاف یو 17 است، پس از انجام 3 رقابت با 2 پیروزی و 1 باخت 6 امتیاز دارد و با تفاوت گل ها پس از تاجیکستان و ازبکستان تا کنون جایگاه سوم این رقابت ها را دارو می باشد. فیض محمد فیضی سرمربی این تیم جوانان افغانستان میگوید که بازیکنان تیمش پس از 7 ماه آمادگی در این رقابت ها شرکت کردند.
بچهای افغانستان تقریبا 7 ماه فوتبال کردن، تمرین کردن. بغیر از تمرین تنها بچه ها به تمرین نمی آیند میدان، نمی دراینده میدان. انگیزه داشتن، ما کسایی داشتیم در کادری تیم که بچه ها را انگیزه می دادن. از هر ولایت افغانستان 1-2-3 نفر هستند، این تیم ملی افغانستان هستند، از هرات، از مزار، از کابل، از کپیسا، از پنچیر، از بدخشان، از پروان، از یا بچه ها جمع شدن و تیم ملی افغانستان جور شده.
با توجه به وضعیت نوهنجاری اقتصادی افغانستان، آقای فیضی می گوید که از 8 ماه به این سو اعضای فدراسیون فوتبال افغانستان معاشاتشون رو دریافت نکردند، اما بازیکن و اعضای این تیم با انگیزه کسب پیروزی به تاجیکستان آمدند. مبصرین و منتقدین فوتبال همواره استدلال کردند که فدراسیون فوتبال افغانستان باید تلاش ورزد تیم های رده های سینی را از نوجوانان و جوانان ساکن در افغانستان شکل دهد. مصطفی هاشمی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در پیوند به ساختار تیم زیر 17 ساله افغانستان میگوید که این تیم 4 سال قبل از بازیکنان ساکن در افغانستان شکل یافته و ابراز امیدواری میکند که با وجود مشکلات مالی این تیم بتوانند در آینده جام‌آور باشند.
ما از این مسابقات ایران مختیم که با کمترین امکانات میشه بیشترین استفاده را کنیم و ما بدون امکانات کم داشتیم به این مسابقات آمدیم و تونستیم نتیجه خوب بگیریم. انشالله بازی ازبکان با توکل خدا پیروز هستیم و میخوایم نتیجه خوب به افغانستان ببریم.
نوجوانان افغانستان در حال در این رقابت ها شرکت میکند که اکثر بازیکنان انوسی فوتبال افغانستان کشور را ترک کرده و تیم نوپای فوتبال انوسی افغانستان که در اوایل دهه 2000 میلادی شکل گرفت با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از هم پاشید. تیم ملی زیر 17 ساله فوتبال افغانستان آخرین رقابت خود را با تیم ملی ازبکستان روز یک شنبه 27 آگست برگزار خواهد کرد. قهرمانی یا نایب قهرمانی افغانستان به نتیجه بازی افغانستان با ازبکستان و رویاروی تاجیکستان با ازبکستان که روز جمعه 25 آگست برگزار خواهند شد وابسته می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در طی دو سال اخیر حاکمیت طالبان در افغانستان، زنان و دختران به گوشه انزوا قرار گرفتند. منع آموزش و کار برای دختران و زنان باعث گردیده است که اکثر آنها دچار بیماری های روانی متعدد شوند. متخصصان صحت روانی در 5 شفاخانه و مراکز تداوی افغانستان گزارش های را منتشر کردند که از مشکلات درمانی رو به افزایش بیماران روانی خبر می دهد. همکارم لیلا حبیب عظیمی در این رابطه با چند تن از بانوان و دختران افغان صحبت نموده و گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
زنان و دختران در افغانستان پس از یک دوره در عرصه های مختلف دستاوردهای چشمگیری داشتند. اکنون اجازه کار و فعالیت و حتی آموزش را ندارند. یلدا سادات یک تن از محصلین رشته کامپیوتر در کابل میگوید:
واقعا وقتی که فکر میکنم به خواهرایم که نمیتونم مکتب برم و همچنان خودم که فعلا نمیتونم که ادامه تحصیل بتونم یا بر خودم کار پیدا کنم، وقتی به این ممنوعیتشون فکر میکنم خیلی برام سخت است. فکر میکنم که ما در زندان هستیم و افغانستان هم یک جای مثل زندان برای کل خانم ها تبدیل شده.
زحل صبور، سابق کارمند یکی از NGO های محلی یا مؤسسات غیر انتفاعی، پس از آن که طالبان منع کار بانوان را در مؤسسات ملی و بین المللی اعلام کردند، کار خود را من حیث نان‌آور خانه از دست داده است. او به صدای امریکا گفت با از دست دادن کار و درآمد نه تنها ضربه اقتصادی بر خانواده اش وارد شده است، بلکه از نظر روحی و روانی صدمه دیده.
من خودم شخصا برام دلتنگی پیدا شده، سردردی، زود نگران یک موضوع میشم. نمیتونیم بریم به وظیفه خود، ولی متاسفانه همگی ما خانه نشین شدیم. ولی آینده ما چی میشه؟ یعنی 4 سال بعد که امی یک مقدار پول را بر خود صرف کرده بودیم میره مصرف بکنیم، ما خاک بخوریم، چی کار بکنیم؟
روزنامه واشنگتن پست تا یک گزارشی که 7 ماه جولای سال روان منتشر کرد، وضع شفاخانه های روانی در افغانستان را بررسی کرده نوشته است که بیشترین مراجعه کنندگان این شفاخانه ها را دختران و زنان تشکیل می دهند که با افسردگی و فشارهای روحی مواجهند. دکتر مصدق نادیمی، متخصص امراض روانی بزرگسالان و اطفال در شفاخانه دولتی جمهوری چک، می گوید:
محدودیت هایی که وضع شده حقوق اولین و ارزش های اخلاقی را پامال میکنن. تاثیرات ناگوار محدودیت ها میتونن تاثیرات کوتاه مدت روانی باشه، تاثیرات دراز مدت میتونه داشته باشه. تاثیرات کوتاه مدت از افزایش یک تعداد از امراض و اختلالات روانی است. از یک تعداد اختلالات روانی را به نام اختلالات اجسمند دیزوردر یا اختلالات سازش یا سازگاری و تطابق میگن. میتونه به اشکال استراب، به اشکال افسردگی ظاهر شه، حتی باعث افزایش آمار خودکشی شه. در دراز مدت بالای شخصیت تاثیر بسیار ناگوار خود داره، میتونه گراف اختلالات شخصیت در افغانستان بالا بره.
شهربانو که در صنف 12 یکی از لیسه های دخترانه بود، میگوید زندگی دشوار شده و امید به آینده را از دست داده است.
متاسفانه وضعیت روحی روانی همه دخترانه تنها ما دچار حالت بدی است که نمیشه با کلمات بیان کنیم. دختران افغانستان زندگی نمیکنن، فقط نفس میکشن و این حالتی که دخترها با مکتب رفتن نمیتونن ما رو متاثر ساخته و خیلی ناراحت هستیم.
شبنم خواهر شهربانو صنف 11 بود که منع آموزش دختران از صنف 6 به بالا از سوی طالبان وضع شد.
هر روز هر ساعت با تشویش و اندوه زندگی میکنیم و با گذشت زمان ناامیدتر میشیم. ترس ما از طالبان این است که اگر کدام وقت کوشش به درس خواندن کنیم و یا به مراکز علمی دیگر مراجعه کنیم تا درس خود را ادامه بدیم، با برخورد خیلی خشمگین و ترسناک طالبان مواجه میشیم.
دکتر نادیمی توصیهش برای جلوگیری از پیشرفت افسردگی زنان و دختران را در همچو شرایط چنین بیان کرد:
بر خود وقت بدن، مثلا آموزش از راه دور، داشتن یک برنامه، به خود برسن، می تایم یا تایم بر خود داشته باشن، عبادت کنن، ورزش کنن، کمک بگیرن، افزایش بدن شبکه اجتماعی خود.
طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان، زنان و دختران را از همه حقوق اساسیشان از جمله تحصیل، کار، سفر طولانی بدون محرم، رفتن به پارک های تفریحی، حمام ها و ورزشگاه ها محروم ساخته و در آخرین مورد فعالیت آرایشگاه های زنانه را نیز ممنوع اعلام کردند. با وجود واکنش های گسترده به این محدودیت ها، طالبان اما هیچ یک از این محدودیت ها را تا کنون که 2 از سلطه آنان در افغانستان می گذرد بر نداشتند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در